یا جمعیت در واقع پویا فعال و فراموش کردی؟
عرض کردم که ما چگونه با توجه به فاکتورهایی که شما نام بردید جمعیت با کیفیت داشته باشیم. ببینید خانم دکتر زنجانیان هم گفتن که ما پایه جمعیت خانواده است. در خانواده باید یک فرهنگ صحیح، روش‌های درست، سلامت روان، سلامت جسم، سلامت خانواده، سلامت اجتماعی لحاظ بشه تا ما این کانون که پایه‌گذار جمعیت جامعه هستند رو بتونیم پرورش به جمعیت سالمی داشته باشیم. شما یک جمعیت با کیفیت رو چگونه می‌بینید؟ با چه فاکتورهایی و چه زیرساخت‌هایی لازم داره به نظر شما به عنوان یک پژوهشگر در حوزه خانواده و جمعیت؟
باید قبول کنیم این قضیه به صورت دستوری، آیین‌نامه‌ای و در واقع ابلاغ قوانین صورت نمیگیره.
هر
اتفاقی داره صورت میگیره در بنیادی‌ترین و سلولی‌ترین واحد جامعه که خانواده است صورت میگیره. جامعه شناسا بر این باورن که هنجارهای اجتماعی به صورت دیرینه در طول سنوات مختلف به خانواده و به جامعه تزریق میشه و یه ریل گذاری دیرینه و پیشینه تاریخی وجود داره. خانواده هم در واقع ناقل این فرهنگ اجتماعی هستن. فرهنگ نسل به نسل در وسط خانواده ها در جامعه باز تولید میشه. اگر مادران و بانوان در واقع جبهه نمیگیرن، باید عرض کنم که مادران هستند که سرمایه های فرهنگی اقوام رو به نسل‌های بعدیشون منتقل می‌کنن. مادران هستن که سرمایه عاطفی رو تولید می‌کنن در خانواده و زمینه در واقع باز تولید فرهنگ در جامعه هستن. این باعث میشه که ما بود فرهنگی جامعهمون پایش در واقع یک پایه اون به دست زنان و مادران
هست.
باید قبول بکنیم این قضیه. ما به صورت عینی هم در جامعه داریم اینو میبینیم. در واقع نقطه تناقضی نداریم با موضوعات در واقع نظری علمی. و مادران هستن که یه اشاره الان فکر کنم به جا باشه که بگم که ما تو جامعهمون از حیث خوراک در آسیب هستیم. خوراک روانی و خوراک جسمی، به واسطه اینکه بیشترین آسیبای اجتماعی ما از کم تحرکی و خوراک ناسالمه، این خوراک مدیریتش با مادران در خانواده صورت میگیره. مادران هستن که اتفاق رو هم میزنن. فرزند سالم، خانواده سالم و جامعه سالم رو تولید میکنن. اگر مادران خودشون رو دست کم نگیرن، مولد جامعه سالم زنان و مادران در خانواده ها هستن.
بسیار عالی. خانم دکتر زنجانی، شما نظرتون در این زمینه بگین. آقای قنبری هم که پژوهشگر ما هستند و کارشناس دیگر ما که همیشه در این برنامه کتاب مفیدی رو معرفی میکنند، هم ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای قنبری سلام.
سلام عرض بکنم خدمت شما.
حالتون چطوره؟
ممنون شما هستم. سلام،
درود بر شما. آقای قنبری با ما بمانید، ما جواب خانم دکتر زنجانی رو هم بشنویم در پاسخ به مطالبی که خانم لاریجانی گفتن. در خدمت شما خواهم بود.
خواهش میکنم.
بله، من خدمتتون عرض کنم که به طور کل در زندگی مدرن امروز ارزش‌های بسیاری تغییر کردن.
درسته.
زندگی خانوادگی که اساس جامعه رو تشکیل میده، عموماً البته در فرهنگ غرب، من این رو میخوام مثال بزنم، اما این هم مثل سنت‌های دیگه مورد هجوم قرار گرفته. اما در جهان اسلام خانواده با همه مظاهرش اونچنان استوار و پابرجا بنا نهاده شده که هیچ عاملی نمیتونه اساس اون رو زیر سوال ببره.
بله،
در واقع خانواده بهترین ابزار برای شناساندن اسلام به جهان غربه.
درسته.
من هیچ مؤسسه یا سیستم آموزشی رو نمیشناسم که مثل یک خانواده اسلامی قادر باشه اسلام رو به جهان معرفی بکنه. امروزی غربیا اگر ادعا میکنن که مسائلی که در اجتماعشون میگذره در اوج پیشرفت‌های اجتماعی و اخلاقی قرار گرفتن، خانواده اسلامی با توجه به ایدئال‌ها، استانداردها و معیارهاش در سطحی به مراتب فراتر از اونها داره خودشو نشون میده. در واقع سلسله مراتب خانواده رو ما اگر در نظر بگیریم، اول از همه اون که خانواده در اسلام یک سیستم سلسله مراتبیه. به چه شکلی؟ به این شکل که مدیر خانواده بار عظیم مسئولیت ها رو به دوش داره و علاوه بر اون وظیفه مسئول و رهبر خانواده هم مسئولیت خانواده هم به عهده اونه.
بله.
مرد تکیه‌گاه خانواده است در اصل و همه اون چه که درباره برتری مرد بر زن عنوان میشه در واقع بی‌معنیه. مگر اینکه اشاره باشه به اینکه نقش رهبری و مسئولیت مرد در خانواده ضرورتی نداره، که این هم ما میدونیم بر خلاف اون بنیانهای خانواده است.
بله.
یک نهاد و نظام پویا در واقع مثل خانواده بدون در نظر گرفتن نقش مدیریت و رهبری محاله که بتونه برپای خودش استوار باشه. درست مثل یک کشتی که بدون کاپیتان ما انتظار داشته باشیم که بتونه در مسیر خودش در واقع طی مسیر بکنه.
بسیار عالی.
خداوند با وضع این قانون و واگذار کردن وظایف به سرپرستی خانواده، مرد رو یا مدیر خانواده رو مکلف به انجام وظایفش میکنه و اگر به وظایفش عمل نکنه از سوی قانون، دین و جامعه اسلامی مورد بازخواست قرار میگیره. جنبه های اجتماعی و جنبه های در واقع دیگه هم داره که حالا به علت اینکه وقت ممکنه اجازه نده، من اگر فرصت شد در
حتما با آقای قنبری صحبت کنیم، کتاب رو بشنویم و ببینیم چه کتابی میخوام بهمون معرفی کنم. باز هم در خدمت خانم لاریجانی و خانم دکتر زنجانیان هستیم. آقای قنبری بفرمایید.
عرضم به خدمتون که من اولا بگم که الان در حرم امام رضا علیه السلام هستم. این صدای زیر
وای نایب زیاره ما باشید آقای قنبری.
سلام به شما هم شنوندگان.
خوش به سعادتتون.
من برنامه رو به امام رضا علیه السلام هم میرسونم. از من خدمتتون کتابی که من خدمتتون معرفی میکنم اسمش دنیای قشنگ تو. این کتاب نقدی بر سبک زندگی مدرن و چند نویسنده داره. در این کتاب سعی شده بر سلامت زندگی یک بانو که متأثر متأسفانه امروز بخشی از نارسایی‌های جسمی و عدم سلامتی کامل یک بانو به شبکه‌های اجتماعی و کم تحرکی‌هایی که در زندگی امروز وجود داره. این کتاب نقدی هست بر آن چیزی که در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و بیشتر به نوعی کم تحرک کردن بانوان در کشورهای مختلف، به خصوص کشورهای ما که در حال توسعه هستند. همونطور که مستحضر هستیم، به چند سال گذشته به کرات رسانه های مختلف در خصوص جمعیت و جمعیت شناسی موضوعاتی رو به عنوان کردن که توی این کتاب به تفصیل بهشون اشاره شده. من پیشنهاد میکنم این کتاب دنیای قشنگ تو که انتشارات ارزم خصوص به زورتون هلال مستشرش کرده و نسخه الکترونیکی هم داره، بانوان عزیزی که قصد دارن خودشون سلامت باشن تا جمعیتی رو مادری بکنن که این جمعیت از کیفیت بالایی هم برخوردار هست و حالا یه بخشی که توی این کتاب بهش اشاره شده متاسفانه به خاطر نقص سلامت کامل بعضی از مادران، بچه هایی که متولد میشن سلامتی کامل ندارن و اینها در پروسه رشد، یادگیری و سایر زمینه های دیگه از کیفیت لازم برخوردار نیستن. مادران جوانی که
چه موضوع خوبی داره آقای قنبری این کتاب.
بله،
پس گفتین دنیای قشنگ تو نویسندش کیه؟
دنیای قشنگ تو جمعی از نویسندگان، چند نویسنده داره این کتاب و نسخه الکترونیکی هم داره.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای قنبری. انشاءالله که دوستان ما به مسئله افزایش جمعیت فکر کنن. یه نکته رو هم خانم لاریجانی گفتن، من یادداشت کردم، خیلی نکته جالبی بود. گفتن یک تحقیق انجام شده در ایران و سایر کشورهای جهان که اگر مثلا ما فکر میکنیم که اگر ای وای بچه دوم بیاد، بچه سوم بیاد، بچه چهارم بیاد، ما دیگه از بچه اول غافل میشیم، در صورتی که اینطوری نیست. اصلا اون بچه اول و دوم خودشون بچه سوم و چهارم رو پوشش میدن. اینجوری نیست که کار مادر زیادتر بشه یا مسئولیتش یا ارتباطش با جامعه قطع بشه. اینم نکته مهمیه که دوستان در ادامه
خوندن این کتاب. همین پژوهشم. من خودم بچه ششم خانواده هفت نفره هستم.
ماشاءالله ماشاءالله.
زمان رو پدر مادرم برای من گذاشتن. بیشتر من تو دست و بال پدر.
خانم لاریجانی این شاهد از غیبم رسید. آقای قنبری خودشون
در بزرگان و خواهر بزرگترم منو بزرگ
کردن. چی گفتین آقای قنبری؟
عرض کردم کمترین زمان رو شاید پدر مادرم برای من گذاشتن. من بیشترین زمان دوران رشد و نمو و تربیتم رو برادرهای بزرگترم و خواهرای بزرگترم که اینها صرف مکرد.
بسیار عالی،
تحقیق درسته.
خانم قنبری میخواین از این شاهد زنده سوالی بپرسین؟ آقای قنبری خودشون نمونه همون تحقیقی هستن که شما گفتین.
اگه فرصت
بله بفرمایید، صداتون رو میشنوم.
سلام عرض میکنم محضر.
علیکم السلام. سلام.
من صدای شما رو خیلی کم میشنوم ولی که صدا در واقع بلندش کمه. خوشحالم که حالا جناب عالی که تو جامعه هدف این مطالعه نبودید، به عنوان این یافته، در واقع حقیقت یافته برای اعتبار سنجی این یافته ها حضور پیدا کردید. خدا رو شکر، خوشحالم. قطعا شما با توجه به این که فرمایش کردید شاید کمترین زمان رو از پدر مادر گرفتید، حتما بهترین تربیت براتون صورت گرفته. همقدر میبینید اینقدر فعال هستید.
خیلی موفق هستن. خودشون یه فرزند دارن ولی قصد دارن که فرزند دوم و سوم رو هم انشاءالله بیارن.
بله. این مهاجرت از فرزند اول به دوم و سوم کار سختیه. من در واقع تاییدش میکنم، ولی مطمئنم شما با تربیتی که دارید و سرمایه‌ای که در واقع از خانواده دارید، امیدوارم که شما رو توی خانواده پر جمعیت ببینم.
انشالله. ممنون از
رای
شما.
خانم زنجانیان، میخواییم با آقای قنبری صحبت کنیم. خانم دکتر زنجانیانم کارشناس آموزش پزشکی هستن، مدیر مرکز سلامت ارشاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای قنبری سوالی دارینم بپرسین از خانم زنجانیان. الان برنامه ما یه برنامه ای که شما میتونید از فرصتاتون به نحو احسن استفاده کنید. خانم زنجانیان
من سلام عرض میکنم خدمت مهمان عزیز جناب آقای قنبری. در واقع متاسفانه یکم جست گریخته صحبتشون رو شنیدم، صدای مقدار ضعیف بود، ولی اصل مطلب رو شنیدم که ایشون فرمودن در خانواده پر جمعیت بودن و به هر حال از نظر تربیتی حالا همینطور که از صحبتشون مشخصه هیچ کم و کسری نبوده و در واقع در تایید فرمایشات خانم لاریجانی هست و ما خیلی خوشحال هستیم که خدمتتون هستیم به عنوان فردی که کاملا تجربه کرده این رو و میتونه واقعا به عنوان یک نمونه عینی ما بتونیم این رو برای دیگران هم استفاده بکنیم و خانواده هایی مثل شما رو واقعا مثال بزنیم، به عنوان خانواده‌ای که خودمون دیدیم و شنیدیم و به هر حال از مزایای پرفرزندی میتونیم این رو عنوان بکنیم. بله. خیلی خوشحالم که خدمتون هستم
آقای قمری. خیلی ممنونم برای صحبت کردیم.
منم سلامت
باهاتون خدافظی می‌کنم تا هفته آینده.
سلامت باشید. سلام همه شما عزیزان رو امام رضا علیه
السلام. متشکریم. خداحافظتون. خداحافظ. اما دوست خوبم خانم فاطمه حسن پور بجز اینکه همراه ما هر هفته و خبرهای دست اول حوزه جمعیت رو به سمع شما میرسونه، یه گزارش هم برای این هفته تهیه کردن. این گزارش رو به اتفاق بشنویم.
دو سالی هست که قانون جوانی جمعیت با 72 ماده تصویب شده که بیش از 40% اون اجرایی شده. از اصلاح قانون غربالگری جنین و پوشش بیمه‌ای درمان ناباروری گرفته تا تعیین سبد غذایی و بهداشتی برای مادران باردار.
تعیین محتوای سبد غذایی و بهداشتی مادران باردار و شیرده ما نزدیک به چیز حدود 500 میلیارد تومان فقط داروهای تقویتی و سبد غذایی رو در شبکه‌های بهداشتیمون توزیع کردیم.
اجرایی شدن این قانون در این یک سال نیمه اخیر که بیش از 40% قانون اجرا شده، در بین دستگاه‌های دولتی، وزارت بهداشت، وزارت کشور و در بین سازمان و وزارت راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر و در بین سازمان‌ها صدا سیما و سازمان تبلیغات همراهی بسیار خوبی داشتن با قانون.
بخشی از برنامه‌های مربوط به جوانسازی جمعیت به جلوگیری از سقط‌های غیر ضروری ربط داره.
حدود 2000 نفر رو ما داشتیم یا 2000 مورد رو که اینها با صحبت‌ها، با ایجاد مشاوره مناسب و ارائه مشاوره مناسب به مادرانی که به هر شکلی تصمیم گرفته بودند که سقط صورت بگیره، از سقط پیشگیری میشه. یعنی شما 2000 فرزند این طرح نفس رو در سال گذشته به جمعیت ما اضافه شده.
اینها بجز فعالیت‌های داوطلبانه گروه‌های خودجوش نخبگانی است.
امروز همه جنبش‌های زنانه به سقط جنین هم دارن توجه می‌کنن. مردم در موردش بدونن و زنان تأثیرگذار هستن توی این موضوع، اونها هم بدونن.
حالا با اجرای 40% قانون جوانی جمعیت و فعالیت‌های برخی نخبگان، الگوی فرزندآوری در ایران تغییر کرده.
الگوی باروری در کشور خوشبختانه به سمت تغییر حرکت کرده. ما بارداری هامون از 2 به 3.5% افزایش داشته، از 3 به 4 و بیشتر 15% افزایش داشته. این نوید بخش این است که اگر سیاست ها و قانون خوب اجرا بشه، فرهنگ سازی هم انشاءالله خوب انجام بشه، ما میتوانیم کشور را از خطر هولناک سرخوردگی جمعیت نجات بدیم.
قانون بیمه رایگان تمام خدمات درمانی کودکان زیر 7 سال در بیمارستان‌های دولتی تصویب شده. نوزادانی که از حالا متولد می‌شوند جزو این کودکانند. فاطمه حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
خب گزارش خوبی بود از همکارم فاطمه حسن‌پورم، تشکر میکنم. خانم دکتر زنجانیان نظر خاصی روی گزارش هم دارن، بفرمایید. خواهش میکنم.
من تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه که اینجا هم حضور داشتن و مطالبی رو فرمودن. بله، این گزارش هایی که اینجا ارائه شد، خب ما در ارتباط مستقیم با این موضوع هستیم در مراکز سلامتمون، مراکز در واقع خدمات جامعه سلامت در سراسر کشور که حالا ما در حوزه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی داریم فعالیت میکنیم، برای جلوگیری از سقط‌های غیر ضروری داریم اقدام میکنیم. مراقبین سلامت کاملا آموزش دیدن در این زمینه و مادرانی رو که بر اثر ناآگاهی در واقع میشه گفت که به این سمت شاید بخوان گرایش پیدا بکنن، کاملا آگاه میکنن و از مزرات در واقع سخت براشون میگن، امتیازهای حفظ فرزند رو براشون میگن و طرح بسیار موفقی بوده توی مراکز سلامت و به طور چشمگیری جلوگیری کرده از این موضوع و مراقبین سلامت ما برای آموزش‌های همگانی برای سلامت بانوان دارن فعالیت میکنن. پرونده‌های الکترونیک طبق گزارشی که خانم کارشناس در برنامه ارائه دادن، برای تشکیل پرونده‌های الکترونیک بانوان دارن فعالیت میکنن.
بله.
و همونطور که گفتن همایش پویش ملی سلامت و همایش بین‌المللی رو،
اینها همه زیرساخت‌هایی هست که میتونه ما رو رهنمون کنه به افزایش جمعیت، جمعیتی سالم
و
با کیفیت
به عنوان برنامه ما هست.
درسته. کاملا درسته. خانم لاریجانی، شما نظر خاصی دارین راجع به گزارش که پخش شد؟
موضوع جمعیت حسب فرمایش رهبری بابت در واقع مقید کردن مدیران جامعه به جوانی جمعیت موضوع امروزه، موضوع صحبت امروزه. ما همه عزیزان که حوزه جمعیت فعالیت میکنن میدونن که ما توی مضیقه زمانی پنجره جمعیت هستیم، یعنی اگر که بازه زمانی 5 سال آینده رو در جوانی جمعیت ایران عزیز از دست بده، امکان اصلاح ساختار جمعیتی یا یعنی ترمیم ساختار جمعیتی به شدت برای ایران سخت خواهد بود. خب این موضوع هم پیوستی داره به بحث امروز ما که نقش زنان در ساختار شکنی در واقع شناخت های قدیم که از حوزه خانوادهشون داشتن، اگه فکر میکردن اگر تک فرزند باشن باید بیشترین و تمرکز حد اکثری امتیازات به فرزندشون داده بشه که به قول در واقع اندیشمندان حوزه تربیت میگن نخبه پروری، دیگه ما اصلا از فرزند پروری به سمت نخبه پروری داریم پیش میریم، اونقدر برنامه های متنوع آموزشی برای تک فرزندان، دو فرزندان داریم.
بله.
که انتظار زیادی هم از اون فرزندان خواهیم داشت و فرصت ایجاد خلاقیت در فرزندانمون از بین میبریم. مادرانی که بالاخره مادران آگاهی که امروز ما تو جامعهمون داریم میدونن که بحث پنجره جمعیت یه بحث غیر قابل در واقع اغمازه و به شناخت، ادراک و اقدام اونها نیازمند جامعه است. واقعا اگه ما میخواییم که جامعه پویا فعالی داشته باشیم، به مادران آگاه، پویا و فعالی هم احتیاج داریم.
بله.
بله. و بحث در واقع جنبش نفس که از سختای تشخیصی هم حتی جلوگیری میکنن، یه موضوعی که با شجاعت داره پیش میره و مطمئنم که به بحث اون در واقع جوانی جمعیت اونم کمک خواهد کرد.
خیلی متشکرم. ما داریم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. یه جمله طلایی از خانم دکتر زنجانیان میخوام، یه جمله طلایی از شما خانم لاریجانی. خانم دکتر بفرمایید.
در واقع امروز رسالت بانوان در تمام عرصه‌های خدمت به خانواده بیش از هر زمان دیگری آشکار شده.
بله.
و زنان در نقش مدیران قوی و توانمند قدم در راهی گذاشتن که آینه تمام عیار توانمندی‌های زن ایرانیه.
درود بر شما، چه جمله قشنگی گفتین. خانم لاریجانی شما هم بفرمایید جمله پایانیتون رو.
من جمله پایانیم و خطاب به بانوان شنونده این برنامه عرض میکنم که بانوی عزیز، تو آگاه و بالغی و برای هر اقدامی، برای هر حرکت رو به جلو آماده ای، پاشو و تصمیم درست رو بگیر و اقدام کن.
از شما خیلی ممنونم خانم دکتر زنجانی و خانم لاریجانی که دعوت ما رو قبول کردید، در برنامه این هفته از تدبیر تا تقصیر با ما بودید. موضوع این هفته بانوی سالم، خانواده سلامت و جمعیت با کیفیت بود. امیدواریم تونسته باشیم در صورت بضاعت با این بضاعت وقتی که داشتیم مسئله رو تا حدی برای شما جا بندازیم. منتظر شما هستیم برای نظرها و پیشنهادهای شما و 162 در اختیارتونه. به اتفاق مهمانان محترم باتون خداحافظی میکنم. خانم دکتر خیلی متشکرم. خانم لاریجانی خداحافظ. خیلی متشکرم از شما.
برنامه از تدبیر تا تقصیر رو شنیدید و ما در ادامه برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو تو این فرصت میان برنامه روی ماه پیامبر رو بشنوید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزوید؟
رجب ماه ماه‌های خدا بود و شعبان ماه روی پیامبر و رمضان ماه امت پیامبر.
روی ماه پیامبر
گفتن از ماه شعبان، گفتن از روی ماه پیامبر مهربانی هاست بر مدار صلوات شعبانیه به روایت حجت الاسلام محمد پویا مفرد.
صلواتی هست در روزهای ماه شعبان وارد شده در وقت زوال، یعنی نزدیک به اذان ظهر مستحبه که خونده بشود، و در شب نیمه شعبان هم این صلوات وارد شده و خونده بشه، از امام سجاد علیه السلام صادر شده و یک دوره امام شناسی در واقع شناخت حجت خداست که از زبان و لسان مبارک امام سجاد علیه السلام صادر شده و به نوعی ما رو در این ایام بیشتر با وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام و اهل بیتشون آشنا می‌فرماید.
و هذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان.
در ادامه این صلوات شعبانی حضرت سجاد می‌فرمایند و هادا شهر نبی که سید رسولک شعبان الذی حففته منک بالرحمت و رضوان. خدایا این ماه، ماه پیامبر توست، همون شعبان که اسم این ماه هست و تو اون رو محفوف قرار دادی، آکنده قرار دادی از ناحیه خودت با رحمت و رضوان خودت. خب این توصیف ماه شعبان خیلی زیباست. ماه، ماه پیامبر خداست. عجب، مگه ماه هم صاحب داره؟ بله بله، ماه ها 12 ماه سال صاحب داره عزیزان. البته ما صاحب همه ماه ها رو نمیشناسیم، اما راجع به ماه شعبان خود پیامبر اکرم فرمودن شعبان و شهری، ماه شعبان ماه منه، ماه رمضان رو فرمودن شهر الله، و به یه اعتبار شاید ماه امام حسن مجتبی علیه السلام باشه که ولادت کریم اهل البیت در این ضیافت الهی خیلی ولادت خاصی هست با اشارات خاص خودش، که کریم اهل البیت، سفره‌دار اهل البیت در ضیافت الهی در نیمه این ماه متولد شدن. و ماه رجب در بعضی از روایات متعلق به حضرت امیرالمومنین علیه السلام معرفی شده، ولی راجع به بقیه ماه ها من نمیدونم واقعا صاحب تک تک ماه ها دقیقاً کدام یکی از امامان معصوم هستند. در مورد ماه ذوالقعده هست حدس قوی بنده این است که متعلق به امام رضا علیه السلام باشه، در مورد بقیه ماه ها نمیدونم، اما این مقدار ثابته که ماه ها صاحب دارن. و در یکی از زیارت های غیر مشهور امام رضا علیه السلام خطاب میکنیم به امام رضا، میگیم السلام علی شهور الحول و عدد ساعات، سلام بر شما ای ماه های سال و ای ساعت های شب و روز. شما ببینید در مفاتیح الجنان مراجعه بفرمایید، ببینید که دعای ساعت‌های مختلف روز که گفته شده 12 ساعت در روز در نظر گرفته شده که همش با حرکت آفتابه، با حرکت خورشیده، و برای تک تکشون صاحبش بیان شده که کدام امام است و یک دعای بالخصوص هم وارد شده. اینم خیلی قشنگ و زیباست که در ساعت‌های مختلف اگه انسان بخواد ارتباط با خدا برقرار بکنه، چطور میتونه با وجود مقدس اهل البیت این ارتباط رو برقرار بکنه. به هر حال این ماه، ماه پیامبر اکرمه. خب این شعبان چجور خصوصیتی داره؟ در این صلوات میفرماید محفوف است، یعنی آکنده است، سراسر پره از رحمت و رضوان الهی، رحمت خاص الهی، رحمت ویژه الهی نسبت به بندگان مؤمنش در این شعبان ریزش داره و واقعا افرادی که اهل دلند و اهل سیر و سلوک معنوی هستند، توجه دارن به حقایق ماورایی، چطور احساس میکنن این رحمت الهی رو یا رضوان الهی رو، چطور خدا در این ماه از بندگانش راضی میشه، اونها رو پاک و آراسته میکنه و آماده برای ضیافت الهی میشن. ماه خاصیه، خوشا به حال اونایی که اهل دلن و از این ماه استفاده میکنن.
بلغ العلا بكماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد.
کاهش بی سابقه دما تامین گاز رو وارد نقطه حساسی کرده، به گونه ای که اکنون شاهد افت فشار گاز در برخی استان‌ها هستیم و برای جلوگیری از قطع گاز باید صرفه‌جویی انجام بشه. اما عزیزان چه باید بکنیم؟ چه کار باید بکنیم تا این معضل مرتفع بشه و این نعمت به طور خیلی عادلانه در سطح کشورمون توزیع بشه؟ در بین توجه به میزان مصرف گاز باید بیشتر ما عنایت داشته باشیم، استفاده از پوشش مناسب، استفاده از پرده‌های ضخیم، استفاده از شیرهای ترموستاتی که خب خیلی میتونه تو رعایت دمای رفاه منزل که بین 18 تا 21 درجه هست تأثیر داره. تعمیرات لازم رو باید برای موتورخونه ها انجام بدیم که این گاز به صورت بهینه در کل کشور هم مصرف بشه و هم همه هموطنانمون بهره ببرند. خیلی صحبت کردم، یه آیتم رو پیرامون گاز بشنوید.
تو عجب وجدان بی خودی هستی ها؟
چیه؟ چون صدام دیگه نازک و زنونه نیست شدم بی خود. خیلی حوالی اول الان زنت بیاد بهش میگم.
نه بابا خود بابا ببخشید بابا، شوخی کردم. اتفاقا تو خیلی هم وجدان بیدار خوبی هستی وجدان جان.
صاحبش
باقایی. بله. چون باره داری با کی حرف میزنی؟ ببینم زنه؟
نه بابا، افسانه خانم، داشتم با خودم یه چیزایی رو مرور میکردم.
یه چیزایی رو؟
چیا رو داشتی مرور میکردی؟ زود تون سریت زود بگو ببینم چی
بابا. هیچی، داشتم عشقم رو به تو این